یکی از چیزایی که اکثر ما به صورت درست و حسابی یاد نگرفتیم ارتباط با آدمای دیگه است، مخصوصا وقتی که می‌خوایم با دیگران مذاکره کنیم. توی مذاکره کردن ما نمیتونیم چندان روی دانش طرف مقابل حساب کنیم، چون هر کسی برای خودش و به روش خودش وارد مذاکره میشه و دیگران هم معمولاً به روش ما این کار رو انجام نمیدن. حالا اگه ما مذاکره کننده خوبی باشیم، بدون اینکه نیاز داشته باشیم طرف مقابل چیز خاصی رو بدونه یا جور خاصی باشه، میتونیم خروجی مذاکره رو برای خودمون بهتر کنیم و تأثیر زیادی هم روی نتیجه داشته باشیم. حالا چی بهتر از این که مذاکره کردن رو از کسی یاد بگیریم که شغلش مذاکره با دزدای دریایی یا گروه‌های جهادی بوده که معمولاً آدمایین که اطلاعات چندانی ندارن و چیز زیادی هم بلد نیستن. مقاله این اپیزود رو یه آقای انگلیسی نوشته که کارش مذاکره با این آدما بوده و الان هم به مدیر عامل‌های شرکت‌ها یاد میده چطوری با دیگران مذاکره کنه. سلام، این اپیزود 63 کارکسته که داره توی فروردین ماه 1403 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقاله های علمی دنیای کسب و کار و سعی میکنیم ازشون چیزای جالب یاد بگیریم که کنجکاویمون در مورد کسب و کار رو برطرف میکنه و توی زندگی عادیمون هم کاربرد داره. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم میخوام سال نو رو بهتون تبریک بگم. امیدوارم که این سال جدید برای هممون پر از امیدواری باشه. توی این سال نو میخوام بهتون اون یکی پادکستمون مدرسه کارکست رو معرفی کنم، چون ممکنه کاری که توی سال جدید میخواید انجام بدید این باشه که کسب و کار خودتون رو شروع کنید. توی مدرسه کارکست رفتیم سراغ محتوای آموزشی یکی از موفق ترین شتاب دهنده های دنیا به اسم وای کامبینیتور و با استفاده ازش مفاهیم مربوط به ساخت شرکت‌های جدید رو بررسی کردیم که معمولاً هم برای آدم ها تازه و جدیده. شما هم اگه دنبال درست کردن کسب و کارید بهتون توصیه میکنم حتماً گوشش کنید. بریم سراغ مقاله این اپیزود. مقاله این اپیزود توی سال 2024 نوشته شده. اسم نویسندهش آقای اسکات واکره. این آقای اسکات واکر همونطوری که اول اپیزود گفتم کارش مذاکرات مربوط به آدم ربایی با دزدای دریایی و گروه‌های جهادی بوده. هدفش هم از نوشتن این مقاله این بوده که به ما یاد بده چه تکنیکایی رو از اون مذاکره ها میتونیم یاد بگیریم که توی زندگی روزمره‌مون هم میشه ازشون استفاده کنیم. حالا من نمیخوام حرف اول اپیزودو طولانی کنم، دوست دارم زودتر بریم سراغ اصل مقاله. این مقاله یکی از جالب‌ترین چیزایی بوده که اخیراً خوندم و فکر می‌کنم برای شما هم جالب و جذاب باشه. نویسنده مقاله رو با یه خاطره شروع می‌کنه. میگه دزدای دریایی یه کشتی رو با 6 تا خدمه‌اش توی خلیج گینه نزدیکی سواحل غربی آفریقا دزدیده بودن. شرکت صاحب کشتی به من که تو انگلیس بودم زنگ زد که بیام و برای آزادی کشتی و خدمش تلاش کنم. قدم اولم همیشه اینه که همه رو آروم کنم. آدم ها نمیتونن یه همچین شرایطی رو با سطح بالای استرس مدیریت کنن. قدم دوم همیشه اینه که از آدمایی که اونجا هستن یکی رو انتخاب کنم که میتونم مطمئن باشم به درستی با این آدمای بد داستان ارتباط برقرار میکنه و میتونه به درستی با زبان و لهجه طرف مقابل حرف بزن. علاوه بر این اون آدم از نظر احساسی باید پایدار و استیبل باشه و تحمل بالایی هم داشته باشه. همه اینا جای خود، مهمترین خاصیت این آدم اینه که باید بتونه به درستی گوش کنه و با افراد طرف مقابل ارتباط درستی برقرار کنه. توی این شرایط یه آقایی به اسم جان رو انتخاب میکنه. میگه من و جان برای چند هفته روزی 16 ساعت با یه موبایل توی یه اتاق نشسته بودیم و تلاش میکردیم که مذاکره رو پیش ببریم. وقتی مذاکره شروع میشه دزدای دریایی میگن 5 میلیون دلار به عنوان باج میخوان ازشون بگیرن. نویسنده میگه تجربه من نشون داده که اگه بیچک و چونه قبول کنیم این عدد رو، طرف مقابل سری میگه که پول کافی نیست و بیشتر میخواد. اگرم این کار رو نکنن هفته بعد یکی دیگه از کشتی همین شرکت رو میدوزن تا دوباره پول بگیرن. نویسنده میگه کار من این بود که جان رو راهنمایی کنم که چی کار کنه. پاسخ اولیه‌مون این بود که این عددی که میخواید خیلی عدد زیادیه، ما همچین پولی نداریم. ما نیاز به زمان داریم تا ببینیم چقدر میتونیم پول جور کنیم. دو روز دیگه با هم صحبت میکنیم. میگه یه کمی که زمان گذشت دوباره تماس گرفتن. بهشون گفتیم به نظر میاد از اینکه نمیتونیم سریعتر پیش بریم ناراحتید. ولی ما قول میدیم که داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. لطفاً حواستون به گروگانا باش. توی تماس بعدی گفتیم خب بذارید مطمئن بشیم که منظور شما رو درست متوجه شدیم. اگه پولی که توافق میکنیم رو بهتون برسونیم، قول میدید که گروگانا رو آزاد کنید و بدون هیچ آسیبی بهمون برسونید، بدون هیچ تأخیر و توقع بیشتری. نویسنده میگه هدف ما فقط این نبود که زمان بخریم. میخواستیم یه رابطه باشون داشته باشیم که توش اعتماد دو طرفه وجود داره. این اعتماد و ارتباط توی شرایطی با اهمیت انقدر زیاد خیلی ضروریه. وقتی جان با ذهن باز، کنجکاوی و بدون قضاوت کردنشون باهاشون حرف میزد، میتونست مطمئن باشه که خواسته های اونا چیه، فراتر از اون لایه اولی که دنبال پول هستن. نیازایی که داشتن احساس احترام و کنترل داشتن و اطمینان از اینکه موقع تحویل زندانیا توی تله نمیافتن و زندانی نمیشن و کشته نمیشن بود. برای این مذاکره جان باید کنترل زیادی روی خودش داشته باشه. کار ساده ای نیست که یه سری دزد دریایی تو آفریقا همکاراتو دزدیدن و تو باید از موضع احترام باهاشون صحبت کنی. با همه این داستانا جان موفق شد از رفتن شرایط به سمت خشونت جلوگیری کنه، باهاشون ابراز همدردی داشته باشه و با گوش کردن عمیق درکشون کنه. کم کم دزدای دریایی به جان اعتماد کردن و جان تونست روشون تأثیر بذاره و کاری کنه، با شرکت همکاری کنه. وقتی جان بهشون گفت 300 هزار دلار نهایت پولیه که میتونه بهشون بده، دزدای دریایی حرفشو باور کردن، گروگانا آزاد شدن و دزدای دریایی دیگه به کشتی‌های این شرکت حمله نکردن. نویسنده اینجا میره سراغ تجربه خودش، ولی من میخوام روی یه چیزی تأکید کنم که مقاله خیلی تأکید نکرده. به نظرم هم دلیلش اینه که خب این نویسنده سالهای سال کارش این بوده دیگه، اون تعجب برانگیز بودن و براش از دست داده این قضیه. چی اون حرف؟ اینکه خیلی کار سختیه که یه سری آدم همکاراتو بدوزن، بعد تو بخوای باهاشون همدردی داشته باشی، نیازهاشون رو درک کنی. تو این شرایط رفتار طبیعی آدما چون غریزه بقا درگیر میشه، یا جنگیدن یا فرار کردن یا اصلا قفل شدن، فریز شدن. اینکه توی این شرایط چند هفته روزی 16 ساعت خودت رو از این فضا بیرون نگه داری و علاوه بر این همدردی هم بکنی، واقعا چیز خارق العاده ایه. اینو دارم میگم برای اینکه تو شرایط سخت معمولا جواب ما اینه که اوضاع اینجا با بقیه دنیا فرق میکنه، ایران داستانش فرق میکنه با همه جا، یه چیز دیگه است. ولی من فکر نمیکنم با آدمای ایران حرف زدن سخت‌تر از حرف زدن با دزدای دریایی آفریقا باشه. اگرم واقعا ایران سخت‌تر باشه، بعید اونقدری سخت‌تر باشه. نظر شخصی منه ها، شاید غلط باشه، ولی من اینطوری فکر میکنم. خلاصه بگذریم. نویسنده میگه من چند دهه شغلم مذاکره کردن برای شرایط مشابه بوده. اگه دزدای دریایی نبودن، با گروه‌های جهادی خاورمیانه مذاکره می‌کردم. اگه اونا نبودن، درگیر گنگای مواد مخدر توی آمریکای جنوبی می‌شدم. نمیدونم حمله سایبری میشد به زیرساختای آمریکا، باید میرفتم با هکرها مذاکره میکردم. میگه بعد از این سالها رفتم شروع کردم به آدمای مختلف توی کسب و کارها مشاوره مذاکره کردن دادم و متوجه شدم یه سری از اصول مذاکره کلن همه جا پابرجاست. فرق نمیکنه که میخوای سر حقوق مذاکره کنی، برای تیمت نیروی جدید بگیری، یا برای یه قرارداد با یه مشتری یا شریک مذاکره میکنی. یه بخش بزرگی از مذاکره شبیه همون مذاکره با دزدای دریایی. نویسنده میگه مذاکره قانون طلایی داره. من کلمه به کلمه از خودش ترجمه میکنم، طولانی هم نیست. مذاکره در مورد شما نیست. حرفش اینه. میگه تنها راهی که بتونی کسی رو در راستای خواسته خودت حرکت بدی و به نتیجه برسی اینه که عمیق به طرف مقابل گوش کنی و باهاش همدردی داشته باشی. مطمئن باشی که طرف مقابل حس میکنه که حرفش شنیده شده و درک میشه، مخصوصا توی شرایطی که دو طرف با هم مخالفن. وقتی که این کارو بکنی، موفق میشی که اعتماد رو ایجاد کنی خواسته های طرف مقابل توی مذاکره رو تعدیل کنی و راهی پیدا کنی که هر دو طرف به اون خواسته های اساسیشون برسن. نویسنده اسم این کار رو گذاشته شنیدن سطح پنجم که خودش میگه پایه اصلی مذاکره است. من یه بار دیگه هم تو کارکست در مورد مذاکره حرف زده بودم. تو اپیزود 43 که اسمش کیک مذاکره است. اونجا در مورد منطق مذاکره حرف زدم از روی یه مقاله جالب دیگه. این مقاله ولی در مورد منطق نیست. اونجا از دید استراتژیک نویسنده داشت توضیح میداد که چه خروجی پایدارترین خروجی مذاکره است. اینجا ولی داستان متفاوته. نویسنده داره میره سراغ روابط انسانی. اینکه تعامل آدم‌ها با هم چطوری کار می‌کنه توی فضای مذاکره. این رو اینجا گفتم برای اینکه اگه این اپیزود براتون جذابه و تا اینجا دوستش داشتید اون اپیزود رو هم گوش نکردید، قبل از اینکه وارد بحث‌های علمی و فنی این اپیزود بشیم یه یادآوری کرده باشم. برگردیم به مقاله. ارنست همینگوی نویسنده معروف انگلیسی یه جایی میگه که وقتی آدم‌ها حرف می‌زنن کاملاً بهشون گوش بدید. اکثر آدم‌ها هیچ وقت توی زندگیشون گوش نمی‌کنن. گوش کردن به دیگران کار راحتی نیست، مخصوصاً وقتی درگیر عواطف و احساساتمون هستیم. ما باید درست گوش کردن رو یاد بگیریم و تمرین کنیم. مقاله اینجا میره سراغ 5 تا سطحی از گوش کردن که نویسنده در مورد سطح پنجمش حرف زده بود و سعی میکنه اول بهمون نشون بده که گوش کردن اصلا یعنی چی. بعدش هم یه سری تکنیک یادمون بده برای اینکه بهتر گوش کنیم و به طرف مقابلمون هم این حس رو بدیم که داریم بهش گوش میکنیم، نه اینکه فقط صداشو میشنویم. حالا اول بریم سراغ 5 مرحله گوش کردن. اکثر آدما فقط اونقدری گوش میکنن که یک کلیتی از حرف طرف مقابل رو متوجه بشن و بعدش یا سرشون رو با گوشیشون گرم میکنن یا میرن تو فکر خودشون رو در مورد موضوعات دیگه فکر میکنن. این سطح اول از گوش کردنه. خیلی هم به درد نمیخوره. نویسنده اسمش رو گذاشته گوش کردن قطع کننده، قطع شونده. یه چیز توی مایه ها. یه مدل گوش کردن نه تنها کمکی نمیکنه به فهمیدن طرف مقابل، بلکه بی احترامی هم بهش است. سطح دوم گوش کردن، گوش کردنیه که فقط برای رد کردن حرف طرف مقابل استفاده میشه. یعنی شما به طرف گوش میکنی تا بالاخره یه چیزی پیدا کنی که باهاش مخالفی. وقتی اینو پیدا کردی گیر میدی بهش، شروع میکنی به جر و بحث کردن در مورد اون یه موضوع خاص. این مدل گوش کردنم چندان به درد نمیخوره چون توش مشخصا دنبال شنیدن حرف طرف مقابل نیستیم. دنبال اینیم که نظر خودمون رو به طرف مقابل بقبولونیم. اینو من انقدر دیدم که خدا میدونه. بگذاریم. سطح سوم گوش کردن اینه که دنبال منطق حرفای طرف مقابلمون بگردیم. سعی کنیم درک کنیم که دلایل حرفی که میزنه از نظر منطقی چیه و در واقع نظرش در مورد موضوع بحث چیه. نویسنده میگه این روش گوش دادن خیلی از روش‌های قبلی بهتره. ولی هنوز کافی نیست. ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد طرف مقابلمون جمع کنیم. سطح چهارم وقتیه که سعی می‌کنیم احساسات طرف مقابلمون رو هم در کنار منطقش درک کنیم و طوری بهش جواب بدیم که متوجه بشه احساساتش رو درک می‌کنیم. توی این مرحله ما تلاش می‌کنیم که یه سری جمله به مکالممون اضافه کنیم. مثلا اینکه به نظرم میاد از پیشنهاد من کلافه شدید، اون بالا گفتیم. یا مثلا نسبت به پیشنهاد ما مشتاق به نظر می‌رسید. بعد خب این 4 تا سطح رو که گفتیم شما ممکنه از خودتون بپرسید سطح پنجمش چیه؟ منطق و احساسات و همه رو که داریم درک میکنیم. سطح پنجم اون همدردی کنجکاوانمون رو یه قدم جلوتر میبره. توی این مرحله تلاش میکنیم که درک کنیم طرف مقابلمون چه تصویری از خودش توی ذهنش داره و نگاهش به خودش چجوریه. وقتی این کار رو بکنیم میتونیم سوالاتی رو بپرسیم که به طرف مقابلمون هم کمک کنه که خواسته خودش رو بهتر بفهمه. انگار به فکر کردنش کمک میکنیم و در نتیجه این درک اعتماد متقابل ایجاد میشه. و وقتی این اعتماد ایجاد بشه، حالا ما میتونیم روی طرف مقابل تأثیر بذاریم و کاری کنیم که با همون همکاری کنه. این همکاری خروجی تمام مذاکره هایی که وجود داره. حالا یه حرف دیگه میمونه اینجا. اینکه این کارهایی که گفتیم انجام بدیم رو چطوری انجام بدیم؟ ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه بار دیگه این 5 تا مرحله گوش کردن رو مرور کنیم تو ذهنمون بمونه. مرحله اول گوش کردن نصف نیمه است، همجوری حواسمون به این ور اون وره. مرحله دوم گوش کردن با هدف اینه که مشکل نگاه طرف مقابل رو پیدا کنیم و توی بحث شکستش بدیم. مرحله سوم اینه که سعی کنیم منطق طرف مقابل رو بفهمیم و در مورد منطقش باهاش بحث کنیم. مرحله چهارم اینه که تلاش کنیم احساسات طرف مقابل رو هم بفهمیم و قدم آخرم اینه که سعی کنیم تصویری که طرف مقابل از خودش توی ذهنش داره رو بشناسیم و بهش کمک کنیم که خواسته خودش رو بهتر بفهمه. حالا بریم سراغ این که این کارا رو با چه تکنیکایی انجام بدیم. نویسنده اینجا 8 تا کار یادمون میده که با استفاده ازشون بتونیم به سطح پنجم گوش کردن برسیم. هدف ما از استفاده کردن از این تکنیکا اینه که به جای حریف طرف مقابل تبدیل بشیم به همکارش. این کارهایی که بهمون میگه یه چکلیست نیست که تیک بزنیم و بریم جلو، بیشتر یه تمرینه برای اینکه چه کارهایی رو باید بیشتر انجام بدیم تا بتونیم شنونده خوبی باشیم. اینجا یه سری عبارت و کلمه و اینا استفاده میکنه نویسنده که مخصوص زبان انگلیسیه. با ترجمه کردنشون هم به نظر من مفهوم نمیرسه. من تمام تلاشم رو میکنم که خودم جایگزین فارسی براشون پیشنهاد بدم، ولی خب این دیگه میشه برداشت شخصی من از مقاله و اینطوری نیست که حرف نویسنده رو بتونم به صورت دقیق منتقل کنم. مخصوصا که منم متخصص مذاکره که نیستم. برای همین گفتم اول کاری بهتون بگم که اینجا ترجمه و زبان مهم میشه و من تمام تلاشم رو کردم که مفهوم رو تا حد ممکن بهتون منتقل کنم، ولی شاید شما اگر برید مقاله رو به انگلیسی بخونید یه برداشت کاملا متفاوتی بکنید و حتما هم توصیه میکنم که برید این کار رو انجام بدید. خب بگذاریم. اسم ابزار اول رو گذاشته انگیزه دهنده های حداقلی. میگه یه سری کلمه یا عبارت خیلی کوتاه که به طرف مقابل شما نشون میده شما دارید به حرفش گوش میکنید. مثلا خب، آها، بعد چی شد؟ میگفتی چیزای شبیه این. میگه این عبارت ها مخصوصا پشت تلفن و وقتی که طرف مقابل مدتیه که داره حرف میزنه کارایی دارن. طرف مقابل اینطوری متوجه میشه که میتونه به راحتی به حرف زدنش ادامه بده چون شما دارید کاملا بهش گوش میکنید. لازم این حرفایی که میزنیم رو در فاصله های زمانی مناسب به کار ببریم. مثلا هر 4-5 تا جمله که میگه طرف مقابل یه دونه از این عبارت ها اضافه کنیم. علاوه بر این توی حالا تماس های تصویری و حضوری باید حرکات صورتمون و لحنمون هم با حرفمون هماهنگ باشه. اگه خیلی بی علاقه بگیم آها، قشنگ کل هدف کار رو داریم نابود میکنیم دیگه. میگه از گفتن چیزایی مثل اوکی، گرفتم، فهمیدم و چیزای مشابه این خودداری کنید، چون اینا این حس رو به طرف مقابل میدن که حرفت رو تموم کن، فهمیدم چی میگی. اینطوری داریم در واقع جلوی حرف زدن طرف مقابل رو میگیریم. من خودم از متوجه شدم یا متوجه هستم زیاد استفاده میکنم و کار غلطیه، همینجا یاد گرفتم نباید این کار بکنم. ابزار دوم سوالهایی با پایان بازه. سوالایی که پایان باز دارن به آدم‌ها این امکان رو میدن که حرفشون رو به راحتی بزنن و قصه رو از دید خودشون روایت کنن. اگه یادمون باشه میخواستیم بفهمیم آدم‌ها خودشون رو چطوری میبینن و از نگاهشون دنیا چطوریه. این سوالا به همون اطلاعات لازم رو میدن که این قضیه رو درک کنیم. علاوه بر این میتونیم از این سوالا بفهمیم که آدم‌ها چه حد و حدودی دارن که ازش رد نمیشن و چه بخشایی هست که ممکنه بتونن توش کوتاه بیان. این سوالا به همون کمک میکنه که وقت بخریم، اطلاعات جمع کنیم و سوء تفاهم ها رو هم بفهمیم و احساسات رو کم اثرتر کنیم. همه اینا به خاطر این اتفاق میفته که طرف مقابل وقتی سوالی با پایان باز رو داره جواب میده مجبوره به راه حلای مختلف فکر کنه و قبل از جواب دادنش حرفش رو بررسی کنه. سوالایی که با آره و نه جواب داده میشن راحتن. طرف یه آره و نه میگه دیگه نیازی نیست فکر کنه، توضیح بده یا هر چی. پس چندان ارزشی ندارن توی مکالمه سوالهایی که با بله و نه جواب داده میشن. به جز یه سری موارد خاص، اینکه بخوایم دقیقاً بدونیم یه چیزی جوابش آره است یا نه. و خیلی هم کم باید اینو بپرسیم. حالا جلوتر یه ذره در موردش صحبت میکنه. سوالایی که پایان باز دارن، توشون چی یا چطور دارن؟ مثلا مشکل اصلی چیه؟ یا این مسئله شما رو چطور تحت تأثیر قرار میده؟ چه اتفاقی باید بیفته تا فلان خروجی حاصل بشه؟ سوالاتی که با چرا شروع میشن، چون توی خودشون یه قضاوتی دارن، سوالات مناسبی برای این مکالمات نیستن. مثلا اگه یه مشتری رو داریم از دست میدیم، سوالی که باید بپرسیم این نیست که چرا دارید شرکت ما رو ترک میکنید، چون باعث میشه حس کنه که انگار داره یه جوری محاکمه میشه. سوال درست اینه که رقیب ما چه سرویسی رو به شما میده که ما بهتون نمیدیم؟ یا مثلا ما چی کار میتونیم بکنیم که باعث بشیم شما مشتری ما باقی بمونید؟ توی همین سوالا هم معلومه تفاوت چقدر زیاده دیگه. برای سوال پرسیدن باید سعی کنیم که خیلی ساده سوالمون رو بپرسیم. روی یه موضوع تمرکز کنیم و از کلمات قلم به سلم هم اصلا استفاده نکنیم. وقتی هم که سوالمون رو پرسیدیم باید ساکت بشیم تا طرف مقابلمون جوابمون رو بده. برای اینکه کار بهتر پیش بره خوبه که کاری کنیم که طرف مقابلم از همون سوال بپرسه که شرایط مثل بازجویی یا مصاحبه نشه، مکالمه شکل بگیره. اون سوالایی که با آره و نه جواب داده میشن به درد یه جایی میخورن. وقتی که میخوایم طرف مقابل از زیر جواب دادن در نره و یه چیزی رو برامون روشن کنه، مثلا میپرسیم آیا پیشنهاد دیگه ای هم دارید یا این تنها راه حلتونه؟ اینطوری جواب معلومه. وقتی میخوایم اطلاعات مشخصی رو به دست بیاریم، این سوالایی که با یک کلمه میشه جوابشون رو داد به دردمون میخورن. اگر این سوالا رو زیاد بپرسیم دیگه باعث میشه که واقعا طرف حس کنه که داریم بازجوییش میکنیم. پس باید حواسمون باشه که دقیقاً فقط وقتی که واجبه از این سوالا استفاده کنیم. حرف سوم نویسنده تو انگلیسی درست کار میکنه، توی فارسی چیزی که میگه بگیم به نظر من توهین‌آمیز میاد. اینه که از روی این موردش میپرم. اگه دوست داشتید خودتون برید توی مقاله دنبالش. بریم سراغ کار چهارم. کار چهارمی که نویسنده توصیه میکنه اینه که سعی کنیم به احساسات طرف مقابل لیبل بزنیم. یه جوری اسم روشون بذاریم. میگه وقتی این کار رو میکنید، طرف مقابلتون میتونه کنترل احساساتش رو به دست بیاره و در نتیجه بتونه به صورت منطقی به مسئله نگاه کنه. حرف نویسنده اینه که بدون اینکه طرف مقابل رو قضاوت کنیم، میتونیم مشاهده خودمون از احساسات و تفکرات دیگران رو بهشون بگیم. یا حتی بهشون بگیم که به نظرمون چه مشکلی وجود داره که باهاش مواجهن، یا رفتارشون چطوریه، یا اینکه به نظر میاد چه نگاهی به مسئله دارن. طرف مقابل ممکنه با شما موافق باشه، ممکنم هست مخالف باشه، مسئله این نیست. مثلا میتونیم بگیم که به نظر میاد از دست من کلافه شدی، یا مثلا اینکه اینطور فهمیدم که پول برات مهمه. بیشتر جمله هایی از جنس به نظر میاد، احساس میکنم که، اینطور متوجه شدم که، همچین چیزایی میخوایم بگیم. حتی وقتی اشتباه متوجه احساس و رفتار طرف مقابل میشیم، این حرف ما به طرفمون نشون میده که داریم به حرفش دقت میکنیم و برامون مهمه که درک کنیم چی میگن. استفاده کردن از این روش به همون کمک میکنه که اون اعتمادی که میخوایم رو راحت تر بسازیم. مورد پنجم پارافریز کردنه. یه جوری انگار درکمون از حرفی که طرف مقابل زده رو بهش میگیم تا مطمئن بشیم حرف همدیگر رو متوجه شدیم. توی این روش سعی میکنیم به زبون خودمون حرفی که طرف مقابل زده رو بازگو کنیم. مثلا بگیم من اینطوری متوجه شدم که منظور شما فلان چیزه. چیزای مشابه این. میگه توی مذاکرات گروگانگیری حتما از این روش استفاده میشه، چون که باید مطمئن بشیم درست فهمیدیم خواسته ی طرف مقابل چیه. وقتی این کار رو میکنیم که طرف مقابل متوقف کرده حرفش رو برای چند ثانیه، دوباره این روش هم به درد این میخوره که نمیدونیم میخوایم بحث رو به کدوم سمت ببریم و میخوایم کمی وقت تلف کنیم تا بتونیم فکر کنیم. مورد ششم اینه که به طرف مقابل توضیح بدیم حرفش چه تأثیری روی ما میذاره. هدف اینه که طرف مقابل درک کنه این شرایط یا مذاکره چطور برای شما مشکل ایجاد میکنه و بدون اینکه سرزنشش کنیم به سمت تغییر دادن خواسته هاش هلش بدیم. برای اینکه همچین حرفی رو بسازیم سه تا بخش رو باید در نظر بگیریم. اول رفتار یا شرایط که توش میگیم طرف مقابل چی کار کرده یا چه اتفاقی افتاده. بعد احساسات، اینکه چه تأثیر روی ما گذاشته این کار یا شرایط. و آخرش هم عواقبه، اینکه در نهایت نتیجه این تأثیر چی بوده. مثلا نویسنده پیشنهاد میده که بگیم وقتی که پیشنهاد من رو بدون در نظر گرفتن رد کردی، من احساس کلافگی کردم چون به نظر میاد که ارزشی برای حرف من قائل نیستی. موارد این چنینی باعث میشه بدون اینکه به صورت مستقیم با طرف مقابل درگیر بشیم، بهش توضیح بدیم که چه چیزهایی ممکنه مذاکره رو از مسیر خودش خارج کنه و به شکست مذاکره منجر بشه. مورد هفتم، توقف‌های تأثیرگذاره. این مورد چیزیه که من خودم توش مهارت کافی ندارم و کلی از اینجا چیز یاد گرفتم. این که به طرف مقابل فرصت بدیم که به حرفی که زدیم فکر کنه، ذهنش رو مرتب کنه که بتونه به حرف زدن ادامه بده یا یه چیزی بگه که به درد ما بخوره. کاری که باید بکنیم ساده است. باید صبر کنیم که طرف مقابل حرفش تموم بشه. بعد بازم صبر کنیم تا سکوت یه مقداری ناخوشایند بشه. بعد از اونم بازم چند ثانیه دیگه صبر کنیم. میگه این روش رو پلیسایی که میخوان کسی رو بازجویی کنن استفاده میکنن و توش خیلی هم موفقن. کلن ما آدم ها عادت داریم که سکوت رو پر کنیم و از سکوت احساس بدی بهمون دست میده. از اینکه سکوت رو پر کنیم احساس خوبی پیدا میکنیم. کسایی که تجربه بالایی توی ارتباط برقرار کردن ندارن خیلی وقتا اصلا وسط حرف طرف مقابل میپرن. اگه شما هم مثل من این اخلاق بد رو دارید، تمام تلاشتون رو بکنید که این کار رو انجام ندید. نویسنده میگه من یه توپ گذاشتم رو میزم که روش نوشته wait، صبر کن. علاوه بر این مخفف این جمله است که why am I talking؟ این که اصلا چرا دارم حرف میزنم؟ مورد هشتم در نهایت خلاصه کردنه. شبیه همون پارافریز کردنه، بازگویی کردن. فقط به جای اینکه حرف طرف مقابل رو تکرار کنیم، داریم نکاتی که گفته رو خلاصه میکنیم تا خودش حرفی که زده و خواسته هاش رو بیشتر درک کنه و اعتماد ایجاد بشه. این روش بیشتر به درد وقتی میخوره که طرف مقابل یه مدت طولانی حرف زده و حرفایی هم که گفته خیلی درهم و برهم و قراقاتیه. وقتی که اصل مطلبش رو میگی، تازه معلوم میشه دارید در مورد چی صحبت میکنید. یه خیلی نمیرم تو این حرف. به نظر معلومه داریم چی میگیم. من اینجا یه دقیقه متوقف بشم دوباره و بگم داریم در مورد چی حرف میزنیم. هدفمون این بود که با درست گوش دادن حرف طرف مقابلمون توش اعتماد یا به قول نویسنده اصلا آرامش ایجاد کنیم تا بتونیم مذاکره رو به سمت خواسته خودمون پیش ببریم. من شاید غلط متوجه شده باشم، ولی یه چیزی که نویسنده نمیگه ولی ته حرفاش معلومه اینه که این روش ها توی مذاکره این احساس رو به طرف مقابل میده که ما بهش احترام میذاریم و قدرتی که توی مذاکره داره رو پذیرفتیم. دنبال شکست دادنش نیستیم. دنبال یه نتیجه دو طرفه هستیم. دوباره من دارم از خودم حرف میزنم ها. ولی وقتی تو داری با یه دزد دریایی از موضع برابر حرف میزنی، داری بهش احترامی میدی که هیچ وقت بیرون جامعه خودش نگرفته. همه بهش به چشم یه موجود وحشی بی‌ارزش نگاه کردن. من نمیدونم این چقدر تأثیر داره توی شرایط، ولی اینکه احترام برای طرف مقابل ایجاد کنی چیزیه که نویسنده توی تمام این مقاله داره روش‌هاش رو میگه، ولی هیچ وقت به صورت مستقیم بهش اشاره نکرده. بگذاریم حالا از این حرف، بریم سراغ همون قدم آخر، اینکه چطور از این اعتماد و آرامش برسیم به خواسته خودمون. وقتی از تکنیکایی که مقاله میگه استفاده کنیم تا بتونیم به سطح پنجم گوش کردن برسیم، قابلیت خودمون رو برای همدلی افزایش میدیم و میتونیم یه فضای مشترک برای همکاری بسازیم. نویسنده از یه استاد دانشگاه لیورپول نقل قول میکنه که گفته وقتی بتونیم ارزش‌ها و باورهای اساسی یه آدم رو درک کنیم، متوجه میشیم که اون آدم بسیار بیشتر از چیزی که فکر میکردیم شبیه ماست. این استاد دانشگاه لیورپول میگه باید 4 تا سوال از خودمون بپرسیم. اول اینکه آیا من دارم صادقانه رفتار میکنم یا دارم تلاش میکنم طرف مقابل رو گول بزنم که به خواسته خودم برسم؟ آیا دارم همدلی به خرج میدم و موضوع رو از دید طرف مقابل میبینم یا اینکه فقط روی نگاه خودم به مسئله تمرکز کردم؟ آیا من دارم به حق انتخاب طرف مقابلم احترام میذارم یا دارم تلاش میکنم که مجبورش کنم خواسته من رو قبول کنه؟ و در نهایت اینکه آیا دارم با دقت گوش میکنم که طرف مقابل رو درک کنم و باهاش ارتباط و نزدیکی ایجاد کنم؟ بعد از اینکه گوش کردنمون تموم شد، باید سعی کنیم به صورت سازنده به سمت خواسته های خودمون حرکت کنیم. این کلمه سازنده تو فارسی خراب شده. یه جوری انگار می‌خوایم حرف بی سر و ته بزنیم ازش استفاده می‌کنیم. منظورمون کاربرد منفی کلمه نیست اینجا. کامل بدون درگیر کردن احساسات و بدون قضاوت کردن طرف مقابل رو درکش کنیم، میتونیم خواسته ها و نگاه خودمون رو هم مطرح کنیم و با مطرح کردن دقیق خواسته هامون راه حل مناسب رو پیشنهاد بدیم. وقتی تمام این اطلاعات رو درک کنیم، حالا میتونیم اون پیشنهادی رو بدیم که احتمال قبول کردنش توسط طرف مقابل زیاد باشه و علاوه بر اون تا حد ممکن به خواسته خودمون هم برسونتمون. وقت جمع‌بندی این اپیزوده. نویسنده از اینجا شروع کرد که اولین قدم مذاکره موفق گوش کردن درست و حسابیه. اومد 5 سطح از گوش کردن رو تعریف کرد. گفت اولیش اینه که بی توجه به حرفای طرف مقابل و کم و بیش گوش کنیم. به درد نمیخوره. دومیش اینه که توی حرف طرف مقابلمون دنبال نقص بگردیم و سعی کنیم حرف خودمون رو اثبات کنیم. گفت اینم فایده نداره. سومیش اینه که سعی کنیم منطق طرف مقابل رو بفهمیم و در مورد منطقش باهاش بحث کنیم که گفتیم اینم کافی نیست. چهارمیش اینه که علاوه بر منطق سعی کنیم احساساتش رو هم درک کنیم که گفتیم اینم خوبه ولی کافی نیست. و در نهایت این که با درک کردن جهان بینی و خودشناسی طرف مقابلمون بهش کمک کنیم که خودش هم بهتر بفهمه چی میخواد. بعد از این اومد یه سری تکنیک بهمون یاد داد که توی شنیدن بهتر بشیم. 8 تا تکنیک بود که ما 7 رو گفتیم. انگیزه دهنده های حداقلی اولیش بود، اینکه با یه سری حرف به طرف نشون بدیم که داریم گوش میکنیم. دومیش سوالایی با پایان باز بود که از جنس چطور و چه و چگونه هستن، نه از جنس چرا. از روی سومی پریدیم. تکنیک 4 این بود که سعی کنیم روی احساسات طرف مقابل اسم بذاریم و بهش نشون بدیم که داریم تلاش میکنیم احساساتش رو درک کنیم. تکنیک 5 این بود که حرف طرف مقابل رو با نگاه خودمون بازگو کنیم. 6 این بود که به طرف مقابل توضیح بدیم حرفش چه تأثیری داره روی ما میذاره. 7 این بود که از توقف‌های تأثیرگذار توی حرفمون استفاده کنیم تا هم به طرف مقابل فرصت فکر کردن بدیم، هم باعث بشیم اطلاعات بیشتری بهمون بده. و در نهایت 8 خلاصه کردن حرف طرف مقابل. خب رسیدیم به آخر این اپیزود. برای خود من این اپیزود واقعا جذاب و جالب بود. چیزای زیادی ازش یاد گرفتم که از همون موقع که اپیزود رو شروع کردم به نوشتن تا همین امروز دارم روزانه ازشون استفاده میکنم و بهشون فکر میکنم. قبل تموم کردن این اپیزود، مثل این چند وقت اخیر، میخوام بهتون یه چیز جالب معرفی کنم. چون توی این اپیزود دوباره یه تنهی به تنهی روانشناسی زدیم، میخوام یه سخنرانی جالب از آقای چارلی مانگر رو بهتون معرفی کنم. اینو بگم البته که ما قطعاً از کتاب پور چارلیز آلمنک آقای مانگر چندین اپیزود خواهیم ساخت در آینده، ولی به هر حال گوش کردن به خود مانگر هم لطف خاصی داره. این سخنرانی اسمش هست The Psychology of Human Misjudgment. مانگر توی سخنرانی میخواد توضیح بده که چه پارامترهای روانی باعث میشه آدم‌ها تصمیم‌های غلط بگیرن و اشتباه کنن. خلاصه خیلی جالبه. اگه ندیدینش از دستتون رفته، لینکش رو توی توضیحات این اپیزود میذارم براتون. قبل تموم کردن حرفم چند تا چیز کوچیک مونده. یکی اینکه مدرسه کارکست رو دوباره بهتون یادآوری کنم. اگه میخواید در مورد کسب و کار ساختن چیز یاد بگیرید، واقعا محتوای جالبی داریم. لینک اون رو هم براتون گذاشتم. بهتون یادآوری کنم که اگه کارکست رو دوست دارید و میخواید از ما حمایت کنید، همین الان کارکست رو به یه نفری که فکر میکنید به دردش میخوره معرفی کنید. یه اپیزود که خودتون گوش کردید، دوستش داشتید و فکر میکنید جالبه براش بفرستید. مهمترین چیز برای ما اینه که صدامون به گوش آدمای بیشتری برسه و جز شما همراهی برای این کار نداریم. مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی و سارا میرموسا. این بود اپیزود 63 از کارکست.